چیز مش خبرونی کوم.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم میرویس رحمانی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. دیپلمات های غربی در ملاقات با مقام های طالبان در اسلو پایتخت نروژ روی رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان تاکید کردند. خبرگزاری فرانس پرس روز سه‌شنبه گزارش داد که دیپلمات‌های غربی در این ملاقات ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را به موضوع رعایت حقوق بشر ربط دادند. در این حال، توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در حساب تویترش نوشته که در ملاقات با مقام‌های طالبان در اسلو روی بازگشایی مکاتب ابتدایی و ثانوی برای دختران و پسران در سراسر افغانستان تاکید کرده است. اسوی هم یوناس گار، صدر اعظم نروژ، گفته است که مذاکرات دیپلمات‌های غربی با مقام‌های طالبان جدی و صادقانه بود. هرچند گروه طالبان از نشست اسلو استقبال کرده و آن را گام به سوی به رسمیت شناختن حکومت این گروه می‌داند، اما حکومت نروژ گفته است که نشست به خاطر مشروعیت بخشیدن یا به رسمیت شناختن طالبان نبود. سازمان عفو بین الملل از سرنوشت نامعلوم دو زن معترض در کابل ابراز نگرانی کرد و از طالبان خواست در صورت بازداشت این زنان باید آنان را هرچی زودتر رها کنند. این سازمان حامی حقوق بشر روز سه‌شنبه در صفحه تویترش گفته است که تمنا زریا پریانی و پروانه ابراهیم خیل صداهای منتقد علیه سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان در مورد حقوق زنان در افغانستان به شمار می‌روند. خانم پریانی هفته گذشته ویدیویی را در رسانه‌های اجتماعی نشر کرد که در آن فریاد می‌زد و می‌گفت که طالبان در عقب دروازه خانه او آمدند. با وجود آن که در مورد بازداشت این زنان فعال حتی در نشست فعالین جامعه مدنی با طالبان در نروژ نیز بحث شد، اما تا اکنون واضح نشده که آنان در چه حالتی اند و در کجا به سر می‌برند. سازمان عفو بین الملل افزوده است که طالبان به جای انکار بازداشت این دو زن معترض باید محل نگهداری و بودوباش آنان را فاش کنند. دبورا لاینز، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، نیز روز دوشنبه در جریان ملاقات با سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، از وی خواست تا موضوع ناپدید شدن این دو فعال حقوق زنان را بررسی و رهایی آنان را تضمین کند. قرار است شورای امنیت ملل متحد امروز چهارشنبه نشست را به خاطر بررسی وضعیت افغانستان برگزار کند. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما با نشر خبرنامه گفت که نشست ساعت 7:30 شام امروز به وقت کابل آغاز می شود و قرار است در این نشست آنتونیو گوتریش، منشی عمومی ملل متحد، دبورا لاینز، نماینده ویژه آقای گوتریش برای افغانستان و انکن هودفلد، وزیر خارجه نروژ، در مورد وضعیت افغانستان به شورای امنیت ملل متحد معلومات بدهند. گفته می شود که وزیر خارجه نروژ در این نشست در مورد سفر نمایندگان طالبان به کشورش، به ویژه دیدار دیپلمات‌های غربی به شمول نماینده ایالات متحده آمریکا با هیئت طالبان معلومات دهد. نشست شورای امنیت ملل متحد در حال برگزار می شود که دیپلمات‌های غربی روز گذشته در پشت درهای بسته در اسلو پایتخت نروژ با نمایندگان طالبان ملاقات کردند. بر اساس گزارش سال 2021 سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان از رهگذر شاخصهای فساد اداری یکی از 7 فاسدترین کشورهای جهان است. این گزارش که روز سه‌شنبه نشر شد نشان می‌دهد که افغانستان در راستای مبارزه با فساد در میان 180 کشور جهان با داشتن تنها 16 امتیاز در رده 174 قرار گرفته است. در سال 2020 افغانستان در این فهرست با داشتن 19 امتیاز در رده 165 و در سال 2019 میلادی در جایگاه 173 قرار داشت. افغانستان در یک دهه پسین چندین بار در پایان جدول و در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار گرفته بود، اما در چند سال اخیر با کسب امتیازات در زمینه مبارزه با فساد از پایان این جدول بیرون شده بود. در همسایگی افغانستان، ایران و تاجیکستان هر یک با 25 امتیاز در رده 150 پاکستان و ازبکستان با 28 امتیاز در رده 140 و ترکمنستان با 19 امتیاز در رده 169 جدول ردبندی 2021 سازمان شفافیت بین المللی از رهگذر فساد اداری قرار گرفته است. دنمارک، فنلند و نیوزیلند در گزارش اخیر سازمان شفافیت بین المللی مانند سال قبل به ترتیب سه پاکترین کشورهای جهان معرفی شدند. در 4 سال اخیر این سه کشور همواره در صدر جدول ردبندی سازمان شفافیت بین المللی قرار داشته و ایالات متحده امریکا با داشتن 67 امتیاز در رده 27 قرار گرفته است. شفافیت بین المللی که یک سازمان غیر دولتی مستقر در آلمان است گفته است که هیچ کشور در جهان عاری از فساد اداری نیست. با آن هم به گفته این سازمان حد فساد اداری و چگونگی درک شهروندان از موجودیت آن در نقاط مختلف جهان متفاوت است. یک مرد افغان در امریکا با آزار جنسی یک دختر 3 ساله مجرم شناخته شد. وزارت عدلیه ایالات متحده گفت که فرد متهم محمد طارق نام دارد و او در جریان روند تخلیه از افغانستان به داخل یک پایگاه نظامی در امریکا منتقل شده بود. روزنامه امریکایی نیویورک پست به نقل از مقامهای قضایی ایالات متحده گزارش داده است که 2 سرباز امریکایی طارق 24 ساله را در این پایگاه هنگام بوسیدن صورت و گردن و لمس کردن اعضای تناسلی یک دختر 3 ساله دیده بودند. آقای طارق در ماه سپتامبر سال گذشته به آزار جنسی کودک متهم شده بود و سرانجام هیئت منصفه محکمه شهر الکساندریه ایالت ویرجینیا هفته گذشته او را به آزار جنسی کودک مجرم شناخت. مجازات این افغان که ممکن به حبس ابد محکوم شود قرار است در 26 اپریل امسال اعلام شود. محمد طارق پس از بازداشت توسط پلیس گفته بود که بوسیدن و لمس کودکان بخش از فرهنگ افغانستان بوده و او کار خلاف انجام نداده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران میگوید که احیای توافقنامه هسته‌ای این کشور تنها در صورت رفع تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران امکان پذیر است. دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی از ماه اپریل سال گذشته به این سو تلاش دارند تا توافقنامه هسته‌ای ایران را احیا کنند و دو طرف تا اکنون چندین دور مذاکرات غیر مستقیم در ویانا پایتخت اتریش برگزار کرده‌اند. دیپلمات‌های غربی ابراز امیدواری کردند که این مذاکرات تا چند هفته آینده به پیشرفت برسد، اما به نظر می‌رسد که اختلافات عمیق بین دو طرف هنوز پابرجاست. تهران روز دوشنبه گفته بود که اگر احساس کند که توافق خوبی به دست خواهد آورد و امریکا ضمانت کند که بار دیگر از توافقنامه هسته‌ای خارج نخواهد شد، آماده است تا به گونه مستقیم با واشنگتن وارد مذاکره شود. با دنبال افزایش تنش‌ها بین مسکو و کیف، کانادا روز سه‌شنبه گفت که خانواده دیپلمات‌های خود را از اوکراین به گونه موقت خارج می‌کند. وزارت خارجه کانادا با نشر خبرنامه افزود که این کار را به دلیل افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین انجام می‌دهد. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت دستور تخلیه خانواده دیپلمات‌های آمریکایی مقیم اوکراین را صادر کرده و به گفته این وزارت امکان دارد هر لحظه روسیه علیه اوکراین دست به اقدام نظامی بزند. در یک انکشاف دیگر، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وقت سه‌شنبه شب در خطابه تلویزیونی به شهروندان کشورش گفت کارامش خود را حفظ کنند. او افزود که کار روی برگزاری ملاقات او با سران روسیه، آلمان و فرانسه جریان دارد. در همین حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر گفت که کشورش هیچ طرح مبنی بر اعزام سرباز به اوکراین ندارد، اما افزود که در صورت حمله روسیه به اوکراین وضع تحریم مستقیم بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را بررسی خواهد کرد و روسیه با پیامدهای گسترده این حمله روبرو خواهد شد. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. نشست سه‌روزه اسلو درباره افغانستان دیروز پایان یافت. نمایندگان شرکت کننده کشورهای غربی در این نشست به ویژه ایالات متحده از طالبان خواستند تا در زمینه اجازه کار و حق آموزش زنان و نیز در ایجاد یک حکومت فراگیر اقدام جدی کنند. هلال الدین هلال، معاون وزارت دفاع حکومت پیشین افغانستان و یک تن از شرکت کنندگان این نشست، صدای آمریکا گفت که طالبان در این نشست برای آغاز آموزش های دختران در بهار پیشرو تعهد سپردند. طالبان از ایجاد دوباره وزارت امور زنان سخن گفتند، ولی آریان از اسرا در این باره گزارش دارد که توجه شما را به آن جلب می کنم.
اینجا در هتل سوریا مورکیا در اسلو، خیلی دور از داخل شهر، از روز یک شنبه تا سه شنبه که آخرین روز نشست اسلو درباره که افغانستان است، هیئت از طالبان بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با نمایندگان امریکا، بریتانیا، شماری از کشورهای اروپایی و نیز اتحادیه اروپا، قطر و نیز با نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان پشت درهای بسته گفتگوهای داشتند.
یک نشستی بود که بعد یک بنبستی پنج ماهه برگزار شد. این نشست مشکلات هایی که از روش و عمل کرده طالبا بود به حضورشان کشانیده شد و جامعه بین‌المللی تقاضاهایی داشت که اینا رعایت بکنند، یک سلسله نرما و استانداردهای بشری و زن ستیزی را. و از جهت دیگر نشان داده شد که یک مجموعه اینا هم میگفتند که ما در افغانستان هیچ رقیبی، هیچ ناراضی در افغانستان نداریم، یک رژیم دلخواست طالبان. نشان داده شد که نارضایتی های مطلق در تمام سطوح نسبت به طالبان وجود دارد.
در این نشست خدا خموش از زنان معترض در افغانستان نیز دعوت شده بود. این زن از چگونگی برخورد طالبان با زنان و پیش زنان معترض و بازداشت آنان به سختی انتقاد کرده است. خدا خموش در جریان این نشست از امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان خواسته است تا در رهایی زنان معترضی که از روی طالبان بازداشت شدند بی‌درنگ اقدام بکنند. خدا خموش و صدای که امریکا میگوید که طالبان وعده های نیز در این نشست دادند که باید عملی کنند. هلالالدین هلال ما بر پیامدها و ادامه چنین نشست های خوشبین به نظر می رسد.
اینا یادداشت های را با خود گرفتن، طرحی که به حیث یک نقشه راه مطرح بود از جانب ما برشان سپرده شد و به ملل مطبع نماینده های جامعه بین المللی، نماینده های خاص جامعه بین المللی و خصوص اروپایی و آمریکایی ها سپرده شد و این طرح به حیثی یک نقشه راه سرشکار میشه.
عملی خواهد شد؟
ای که عملی میشه نیاز به زمان داره و نیاز به گفتگوهای بیشتر.
ادامه خود داشتی نشست؟
یقین دارم که یک سر آغاز است.
پس از سقوط افغانستان این نخستین سفر رسمی طالبان به یکی از کشورهای اروپایی است، سفری که با حاشیه‌های جدی به همراه بود. افغانان زیاد در جریان این نشست در نزدیک های محل برگزاری نشست اسلو دست به اعتراض زدند و دعوت طالبان را به نروژ سخت به انتقاد گرفتند. از انس حقانی نیز به پلیس شکایت شد و اما تا هنوز از چگونگی اقدام پلیس نروژ در این باره چیزی گفتن نشده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
هیئت حکومت طالبان برای آخرین روز در اسلو پایتخت نروژ و گفتگوهایشان با دیپلمات‌های غربی ادامه دادند. گفتگوهایی که اجندای آن جلوگیری از گسترش بحران بشری در افغانستان، بحث روی ایجاد یک حکومت همشمول و مسئولیت حقوق بشر و ویژه حقوق زنان گفته شده است. نسرین محمود عزیزی در مورد دستاوردهای این نشست و موقف آنها در برابر خواستهای فعالان جامعه مدنی و سیاسیون مصاحبه با آقای خلیل پارسا، پژوهشگر در مؤسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
جناب آقای پارسا، در حالی که نشست سه روزه نمایندگان طالبان با جامعه جهانی پایان یافته، مهمترین دستاورد این نشست به نظر شما چیست؟
من فکر میکنم فرصت طلایی برای طالبان بود که خود به جهانیان نشان بدن و تعهدات خود نسبت برای خواسته های جهان و مردم افغانستان یک بار بیان بکنن، که البته بحث بیشتر یک گفتگو بود و جنبه عملی از اون در عمل باید در کشور نشان بدن که چقدر متعهد هستن به گفتار خود. و من فکر میکنم یک چانس بود برای طالبان و یک دروازه گفتگو را با جهان باز کردن و مردم افغانستان هم امیدوار هستن که تحولاتی و تغییراتی عملا در افغانستان رخ بده از طرف طالبان و اونا پایبندی خود به چیزهایی که تعهد میشن داشته باشن.
اگر روی منفعت سیاسی طالبان در این قسمت روشنی پرتیم خوش میشیم.
خب طبعا طالبان برای بقای حکومت خود، برای پایداری حکومت خود نیازمند از هستن که روابط خود با جهان خوب بسازن و خوب ساختن روابط با جهان مستلزم عملکرد درست است، عملکرد واقع بینانه و مطابق با خواسته های جهان و مردم افغانستان است. چیزایی که جهان از روز اول مطرح کرده رعایت حقوق بشر است، داشتن یک حکومت مشارکتی است و مبارزه با افرادگرایی و تندروی خشونت آمیز در افغانستان است که سه موضوعی بسیار اصلی و مهم است که بار بار این موضوع مطرح شده از طرف جهان و طالبان به شکل زمینی به این موضوعات خود متعهد دانستند، ولی در عمل متاسفانه که چنان نبوده و امیدوار هستیم که این گفتگوها زمینه عملی از این تعهدات را هم برای طالبان بار بیاره و اونا را آهسته آهسته به این مسیر هدایت بکنه تا اونا این موضوعات را در نظر گرفته و عمل کرده خود را مطابقت بدن با خواسته های جهان و مردم افغانستان.
و اگر صحبت خود جهان بندی بکنیم، آیا رویارویی طالبان با زنان فعال جامعه مدنی، شخصیت های سیاسی و واکنش مخالفان با راه‌اندازی اعتراضات در موقف طالبان کدام تغییر وارد خواهد کرد؟
من فکر میکنم دادخواهی مستمر و فشارهای مدنی طبعا در هر مقطعی در هر بالای هر حکومتی میتونه تأثیرات خود بگذاره. طبعا که ما در گذشته هم در چند روز گذشته هم شاهد بعضی تأثیرات بودیم، مثلا نمونی از اون وقتی که ما دیدیم که استاد جلال عنوان یک استاد دانشگاه و یک روشنفکر در افغانستان وقتی اعتراض کرد و دستگیر کردن، اعتراضات مردم به شکل گسترده از اون اعتراضات جامعه مدنی و رسانه ها باید شد که اونا استاد جلال آزاد بسازن و از موقف خود کنارگیری بکنن و مطمئنن در هر زمینه اگر اعتراضات و بسیجی در رابطه با خواستار خود جامعه مدنی و مردم افغانستان داشته باشن و اگر حکومت طالبان خواسته باشه پایدار بمانه، مجبور است که تن بده به خواسته های مردم، خواسته جامعه مدنی و خواسته های جهان با موشک. این بستگی به مقاومت، بستگی به تقاضای مردم دارن و استقامت کنها در این راستای خواستای خود دارن، مطمئنن میتونه تحصیل گذار باشه به لحاظ ای که جهان امروزی جهان متفاوت است و مستلزم یک هر کشور اگر خواسته باشه در جهان امروزی پایدار باشه و روابط خود با جهان داشته باشه باید با خواسته جهان هماهنگ باشه و خود هماهنگ بسازه با جهان امروز.
جناب آقای خلیل پارسا، تشکر از وقت شما.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
افریقای جنوبی شاهد جهش و افزایش در میزان فروش حیوانات خانگی در طول همگیری ویروس کرونا بوده است. این جهش فقط در خرید و فروش سگ‌های نگهبان که به دلیل سطح بلند جرم و جنایت در آن کشور رایج است نمی‌باشد. فروشگاه‌های حیوانات خانگی افریقای جنوبی می‌گوید که در دنیای فاصله اجتماعی مردم طیف گوناگونی از حیوانات و حتی حیوانات خزنده را برای همنشینی پیدا می‌کنند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی بشنوید.
برای بسیاری از مردم یافتن مار در باغچه خانه وحشتناک است و اما برای جیمی دیپ 15 ساله این منظره آرامش بخش است. او شروع به نگهداری مارها در اولین قرنطینه همگیری کووید 19 کرد که تا حد از دوست الهام گرفته که یک مار را به عنوان یک حیوان خانگی نگهداری می کرد. جیمی دیپ می گوید
من روزها صرف با مارهایم بازی می کردم و فقط آنها را در آغوش می گرفتم و محافظه ها را پاک کرده و با آنها نگاه می کردم. آنها واقعا حیوانات باشکوی هستند. این یکی طوری که مردم فکر می کنند یک حمله کننده قاتل و شیطان نیست و می توانم به شما بگویم که آنها واقعا حیوانات خانگی فوق‌العاده ای هستند. من سگ دارم و چند مار هم در خانه دارم که شبیه هستند. آنها واقعا باهوش هستند.
دیپ اضافه می کند که در سرگرمی هایش تنها نیست. وی با گروه های آنلاین با سایر کسانی که مار را در خانه نگه می دارند ملحق شده است تا نکات و روش هایی را درباره محل خرید و نحوه مراقبت از این موجودات به اشتراک بگذارد. با گفته شرکت تحقیقات بازار موسوم به یورو مانیتور انترنشنل، مالکیت حیوانات خانگی و مصارف مربوط به مراقبت از حیوانات خانگی از سلامتی گرفته تا تداوی در طول این همگیری افزایش یافته است. شیرل ماس پرورش دهنده پشک است. او میگوید که مطمئناً فروش حیوانات خانگی سنتی افزایش یافته است.
فکر میکنم بسیاری از مردم اکنون متوجه شدن که خانه در واقع جایی است که قلب شما باید در آن باشد، نه کار شما. و آنها باید اکنون خانه های خود را به خانه تبدیل کنند که در آن کسی را داشته باشند که به خانه بیاید را با آنها به اشتراک بگذارند. و من مطمئنن سوالات زیادی داشتم، علاقه زیادی داشتم. مردم میگویند میدونی چی؟ من تنها هستم. زمان آن رسیده که یک همراه داشته باشم.
این بیماری همگیر و ویژه برای دکتر شیری کلر سوسمک و همسرش که او هم دکتر است دشوار بود. وی میگوید که گرفتن یک چوچه پشک در کاهش افسردگی آنها کمک کرد.
گاهی اوقات محبت ناگفته به پشک، به خصوص بعد از یک روز کاری سخت که حتی نمیخواهید در مورد آن صحبت کنید، به شما کمک میکند. زیرا احساس میکنید که شما کسی را دارید که صرف آنجا در خانه شماست و شما را دوست دارد و به آغوش میگیرد. وقتی به خانه میرسی و آن چوچه پشک را در آغوش میگیری، صرف چنین احساس میکنی که خوب میتوانم دقایق نفس راحت بکشم.
روانشناسان موافقند که حیوانات خانگی فواید درمانی دارند و حمایت عاطفی آنها به طور فزاینده از سوی عموم به رسمیت شناخته شده است. لی تاکر، یک روانشناس در دانشگاه کیپ غربی، می گوید
ما می بینیم که تغییرات بسیار مثبت ایجاد شده است، جایی که روایت های بیشتری در مورد نقش سگ ها و گربه ها در خانه و آنچه که آنها می توانند ارائه کنند وجود دارد و همراهان ایوان ما می توانند برای بخشیدن این نوع آرامش و اطمینان در مواقع سخت و دشوار در کنار ما حضور داشته باشند.
در حالی که این بیماری همگیر نگرش را نسبت به نقش پشک ها و سگ ها در خانه تغییر داده است، تکر هشدار می دهد که فشارهای اقتصادی و از دست دادن شغل برخی از خانواده ها را مجبور می کند حیوانات خانگی جدید خود را رها کنند. دیپ این نگرانی را ندارد و پیش بینی می کند که مجموعهش در حال افزایش است.
من علاقه دارم که روزی بتوانم این کار را انجام بدهم، باغ وحش خزندگان کوچک خودم باز شود و همچنین به دنبال ورود به حفاظت از طبیعت و اینها بودم. بنابراین من عاشق طبیعت و حیوانات هستم.
مارها ممکن است از جمله حیوانات خانگی معمولی نباشند، اما مطمئناً می توانند شما را در آغوش بگیرند و از نظر صاحبانشان آنها امراهان عالی هستند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای امریکا.
یک واکسن جدید وارد مجموعی از واکسین های علیه کووید 19 شد. هدف از این اقدام دستیابی واکسین به کشورهای با درآمد کم و متوسط است که کشورهای ثروتمند در واکسیناسیون عقب مانده است. اما مشخص نیست که این واکسین چه نقشی در همه‌گیری در حال تکامل ایفا خواهد کرد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم ژیلا سمیعی بشنوید.
واکسین جدید ساخته شده در فاکولته تپ بیلور در ایالت تکساس آمریکا 90% در برابر وایرس کووید 19 اصلی و 80% در برابر نوع دلتا مؤثر است. اطلاعات در مورد نوع اومیکرون هنوز تکمیل نشده است. دکتر پیتر هوتس، سرپرست تیم ساخت واکسین، میگوید این واکسین ارزان است، در یخچال قابل نگهداری است و تولید آن در کشورهای در حال توسعه سهل است.
وقتی شروع به تایید فهرست از موارد مورد نیاز آن میکنید، تمام نیازمندی ها را برای یک واکسین جهانی داراست.
هوتس و همکارانش از تکنولوژی قدیمی آزمایش شده و واقعی استفاده کردند تا واکسین های را در برابر بیماری های گرمسیری نادیده گرفته شده تولید کنند. یعنی آن دسته از بیماری هایی که دواخانه های بزرگ تمایل کمتر به درمان آن دارند. هوتس گفت زیرا این چیز است که بیشتر در دسترس سازندگان واکسین در کشورهای کم درآمد و متوسط است.
That's why I was so disheartened at the beginning of the pandemic when everyone was focusing.
و همین دلیل است که در آغاز همه‌گیری، زمانی که همه روی تکنولوژی‌های جدید تمرکز می‌کردند، بسیار ناامید بودم. می‌دانستم که این مانع برای دسترسی خواهد بود.
کشورهای ثروتمندتر برای ساخت واکسن‌های پیشرفته پول زیادی مصرف کردند و تا حال حدود 80% از مردم کشورهای با درآمد بالا واکسن شدند. این در حالی است که این آمار در کشورهای کم درآمد حدود 10% است. هوتس و همکارانش واکسین خود را بدون ثبت اختراع در دسترس قرار می دهند. او می گوید حقوق مالکیت معنوی در طول یک بحران جهانی مانعی ایجاد می شود. دولت هند اخیراً مجوز این واکسین را صادر کرده است و شرکت هندی بایولوژیکال ای در حال تولید 100 میلیون دوز در ماه با نام کوربی واکس هستند. شرکت های در اندونزیا، بنگلادش و بوتسوانا نیز در حال برنامه ریزی برای تولید این واکسین هستند. اما دکتر ویلیام ماس، کارشناس واکسین پانتون جانز هاپکینز، میگوید مشخص نیست که کوربی واکس مانند واکسین های پیشرفته تر جدید در برابر نوع اومیکرون مقاومت کند.
واکسین های سینوواک و از سینوفارم تکنولوژی های قدیمی تر است. این واکسین ها در برابر اومیکرون عمل کرده خوب ندارد. اثر بخشی واکسین بسیار کاهش یافته است.
عرضه جهانی سایر واکسین ها در حال بهبود است. برنامه کوواکس تحت حمایت سازمان ملل متحد 1 میلیون دوز واکسین خود را ارائه کرده است. شرکت های بزرگ دواسازی امسال میلیاردها دوز بیشتر را وعده دادند و سایر واکسین های جدید در حال ورود به بازار می باشد. ماس می گوید اما اگر واکسین های کم هزینه مانند کوربی واکس در برابر انواع مختلف ویروس کرونا مقاومت کند، همچنان مفید خواهد بود، زیرا کووید 19 سال های سال با ما خواهد بود.
ما در حال انتقال به این حالت دائمی و واکسیناسیون به صورت عادی خواهیم بود و اینجاست که این واکسین ها ممکن است نقش داشته باشد.
کارشناسان میگویند یک دوز معمولی علیه چندین نوع کووید 19 میتواند در آینده در دسترس قرار گیرد. هرچی از این ایان کمتر باشد بهتر است.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در این بخش میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه ما ادامه دارد. شنونده برنامه ما باشید.